هم میشه، یعنی هم میگین که خب من باور نمی کنم واسه کجا بدونم که اینجوریه، خودش داره میگه که من اینجوری هم، یا مثلا فلانی این ویژگی رو داره. خب این باورپذیر نیست، بعد یک سری کنش دراماتیک طراحی شه ببین میگه آها، ببین مثلا زیبا چقدر خوب تونست در و تخته رو با هم جور کنه که اینا با هم پاشن برن خارج که این از اون ور مثلا اقدام دیگه انجام بده. اینجا هم به نظرم ضعف داره.
خب وقتمون چون خیلی کمی، میخواستم یکم راجع بازی ها صحبت بکنیم. حالا بازیگر اصلی پرویز پرستویی، سال پیش لس آنجلس تهران رو داشتیم، ازش خیلی بازخورد منفی داشت، تو صفحه شخصیش هم رفتن خیلی ازش انتقاد کردن. حالا کلن هم دهه خیلی بدی بود برای پرویز پرستویی، دهه 90، و هیچ فیلم موفقی نداشت به نسبت فیلم های دیگه. آیا مطرب میتونه تا یه حدودی اون رو برگردونه یا نه بازم روی همون مسیر ناکامی دهه 90 برای پرویز پرستویی؟
نه، من فکر میکنم که میتونه یک کمی در واقع خطرناک باشه برای ادامه را اتفاقا، به خاطر اینکه در قالب یک سری تیپ های آقای پرستویی داره جا میفته که خیلی کیفیت بالایی نداشته تا الان در ارائه در نقش آفرین تو اون تیپ ها. مثلا اینجا شخصیت ابراهیم یه شخصیت، حالا من به اصطلاح مثلا یه داشمشتیه دیگه، یعنی آدمی که اصلا مال طیف خواننده‌ای به اصطلاح کوچه بازاریه که یک سری مرام خاصی داشتن و حتی طرفداراشون هم اون مرام رو داشتن، یعنی اون تیپ رو داره طراحی میکنه. بازی آقای پرستویی شاید یه کمی باوقاره برای این نقش، یعنی بیش از اندازه اون وقار باید میشکست، چه حتی تو اون سکانس آوازخونی، چه اصلا تو رفتار واقعا. منظورم نیست که مثلا لاتی صحبت کنه لزومن، یعنی اون دیگه خیلی حالا ساده انگارانه است که فقط ما محدود کنیم، ولی کلن یه وقاری وجود داره تو بازی آقای پرستویی که خیلی نمیخوره به اون نقش.
یه جور مشکلی از جنسی که علی مصفا داره تو بازی نقشای عادی، چون معمولا نقش یک متفکر
روشن فکر
اینهاست، مثلا تو نقشای عادی رام با همون قالبه، مثلا یه مرد عادی رام با همون. اینو قبول داری شما؟
آره، من راستش اصلا احساس میکنم که جدا از این که اصلا سینمای ایران بحران بازیگری داره، یعنی ما اصلا انقدر کم بوده بازیگر داریم، الان این یک دههی که شما گفتیم، من حس میکنم یک دهه هم هست که ما فقط داریم راجع به سری بازیگر صحبت میکنیم. فکر میکنم میگه امیر جدیدی و نوید محمدزاده اضافه شدن در این دهه، یعنی حالا بشینیم حساب کنیم 5 یا 6 نفرن که توی سطح اول سینما تونستن بیان اینه. ولی جدا از این، من اصلا فکر میکنم ترکیب بازیگران فیلم یه ذره شیمیشون مشکل داره. یعنی مثلا باور رفاقت بین پرستوی و مهران احمدی برای من خیلی چیز نیست. اولا نمیدونم چرا اصلا مهران احمدی انتخاب شده و بعد پیرش کردن که مثلا همسن پرستویی بشه که چیز. و بعدم یه مقدار احساس میکنم، البته خب این قابل درکه، یعنی شاید منم اگه جای کیایی بودم، وقتی بالاخره پرستویی هست و مهران احمدی و نوز شاکر دوستانه، تو فکر میکنی خب اینا گلیم خودشون رو عذاب میکشن بیرون. یه ذره هر کسی داره کار خودشون میکنه، یعنی احساسی که من از بازی های فیلم گرفتم، اون یک دستی که به هر حال شما حداقل قبول کنید این پدر و مادر، این پدر و خواهر و برادر یه خانواده‌ن هم نیست. میدونی کیایی اون بازی طنز همیشگیشو داره، شاکردوستون جدا جدا ممکنه بگیم ایرادی هم نداشته باشن خیلی، ولی شیمیشون به نظرم در نیومده.
خیلی خیلی ممنون از آریا قریشی و پوریا ذوالفقاری. به لحظات پایانی برنامه این هفته سینما ایار رسیدیم، امیدوارم که بحثی رو که راجع به فیلم مطرب کردیم براتون مفید بوده باشه. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما ایار خداحافظی میکنم، براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه سینما معیار تقدیم به شما شد. نقد و بررسی فیلم مطرب، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه با شما خواهیم بود تا ساعت 22. ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
بیوزد طرف نسیمی که دم روحانیست، همه جا جلوه یار و همه جا نورانیست. شب وجد و شب شادی، شب مدحت خانیست. هشتمین روز همایون ربیع الثانی است. از محیط عظمت گوهر زهرا آمد، البشار حسن دیگر زهرا آمد. از برج ولایت قمر یازدهم، یاز دریای امامت گوهر یازدهم، یاز سینای نبوت شجر یازدهم، حجت یازدهم دادگر یازدهم. خرم این گلشن توحید و گل یاسمنش، میبرد دل ز همه حسن حسن در حسنش.
کبریا وجه نبی صورت و ای در سیرت، کبریا وجه و نبی صورت و ای در سیرت، حسنی حسن و حسینی دم و زهرا اسمت. عجبا یک پسر و این همه مجد و عظمت، خاکیان مژده که امروز درخشید به خاک، گوهر ده یمون گوهر یم نور و یم یک گوهر پاک. این پسر کیست که پیر خردش خاک درد، این پسر کیست که پیر خردش خاک در است، این پسر آینه طلعت خیر البشر است. بشنوی این پدر حجت ثانی عشر حمد، صلوات حمد بر ماه جمال پدرش. پدر و مادر من باد فدای پسرم.
ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بر شما مبارک باد. شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه تبلور تقدیم به شما خواهد شد. 6 میلیون دانشجو، فرصت و تهدید برای آینده کشور.
بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند.
فرهنگ سیاسی ایرانی ها در قاب انتخابات.
قانون تا قانون است بایستی اجرا بشود.
یادداشت هایی برای سرنوشت ایران. نقطه عطف.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
هر سال اول مهر با شروع مدارس و دانشگاه ها امیدی تازه در بدن یه جامعه دمیده می شود. انبوهی از جوان ها که با رؤیاهای بزرگ وارد دانشگاه می شوند و مورد استقبال اهل علم قرار می گیرند.
برنامه برای آینده.
برنامه که با جدیت باید درسمون رو بخونیم.
مهندسی پزشکی بافت.
رشته بافت.
مهندسی انرژی.
ما باید اقتصادی کشور به چرخ کنیم و انشالله کارآفرینی رو پیش میبریم.
برنامه که فعلا تا موقعی که فارغ التحصیل بشیم که درس خوندنه.
جمعیت دانشجویی کشور بر اساس تازه ترین آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به 3,616,114 نفر رسیده است. این جمعیت ایران را جزء برترین کشورهای تحصیل کرده قرار داده است، اما این جمعیت بالای 3 میلیون در دانشگاه‌ها فرصتی برای رشد کشور هستند یا تهدیدی برای بازار کار اشباه شده؟ همان روز اول شروع دانشگاه‌ها، رؤسای دانشگاه‌های کشور از تغییر روش آموزش گفتند. رئیس دانشگاه امیرکبیر از درس‌های کاربردی گفت.
در کنار تدریس دانشجو این برنامه رو داریم که به عنوان فوق برنامه و حتی در خود برنامه هم برنامه‌های درسی رو بازنگری کنیم. با اشباع محیط کار صرفاً بحث نظری دیگه جواب نمیده. گرچه در گذشته فقط نظری نبوده، ولی لازمه حتما فارغ‌التحصیلان مهارتی هم در کنارش داشته باشن.
سرپرست دانشگاه خواجه نصیر هم امید داشت دانشجویان نسل جدید طور دیگری رشد کنند و علمشان به عمل نزدیکتر باشد.
یعنی اگر ما بتوانیم در واقع در یک شرایطی ورود این فضای مهندسی که اینجا با افتخار داریم برای عزیزان در واقع دانشجویمون فراهم میکنیم رو به ورطه فعالیت‌های اجتماعی بیاریم و جامعه رو تا حد زیادی بتوانیم درگیر بکنیم، شرایطی رو ایجاد کردیم که در واقع خواهان و خوانده تو این قضیه رجاحت بیشتری پیدا میکنن.
این هم رئیس دانشگاه ارومیه است با همان دغدغه ها.
دانشگاه ارومیه برای تحول به سمت دانشگاه کارآفرین ضمن ارائه واحدهای کارآفرینی و درس‌های مهارتی و ارتباط با صنعت و اعزام دانشجویان به محیط صنایع.
برخی آمارها گفته بودند در ایران 2569 دانشگاه وجود دارد که فراتر از استاندارد جهانی است. حجم عظیمی از دانشگاه که چرخه آن بر اساس کارایی نیست، اما وزیر علوم 2569 دانشگاه را قبول ندارد. دکتر غلامی گفته
ما در حوزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری 125 مرکز مجتمع و دانشگاه داریم که مستقلن ذیل ردیف‌های بودجه‌ای یا ذیل عناوین مدیریتی قرار دارد. مجموع اونهایی که دانشگاه هستن چیزی حدود 160 و بعضی از مراکز غیر دانشگاهی هم این عناوینشون رو جمع کنیم شاید کمتر از 250 دانشگاه و مرکز آموزش عالی ما در کشور داریم.
روز 16 آذر هر سال بهانه ایست تا درباره این قشر تأثیرگذار در جامعه بیشتر صحبت کنیم. این روزها نقد دانشگاه و شیوه کارآمدی آن بزرگترین دغدغه اهل علم است. شاید بزرگترین نگرانی آن است که دانشگاه دغدغه علم نداشته باشد. دکتر نمکی، وزیر بهداشت در جمع دانشجویان علوم پزشکی:
ما نباید دانشگاه رو محل درآمد تصور کنیم که به این دلیل بریم و دانشجوی بورسیه‌ای بگیریم که یا حساب شهری پردازی بگیریم که تفاوت علمی فاحش با دانشجوی رتبه‌های برتر داره و ما به دلیل درآمدزایی نگاهمون رو بردیم به سمت پذیرش دانشجوی با سطح پایین تر و با درآمد ظاهراً بیشتر برای دانشگاه.
بیش از 3 میلیون دانشجو در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل هستند که از این تعداد 1,723,269 نفر زن و 2,071,151 دانشجو مرد هستند. این جمعیت چقدر به توسعه ایران کمک می کند؟ این سؤالی است که اهالی بیرون دانشگاه از اساتید می پرسند. وزیر علوم می گوید اکثر مدیران کشور تحصیل کرده داخل هستند.
ما یه بخشی رو داشتیم اوایل انقلاب نیاز به تربیت نیروی انسانی داشتیم. جایگاه کشور ما از کارشناس خالی بود. به غیر از جایی که کارشناس‌های خارجی حضور داشتن، هم از پزشک و غیر پزشک در صنایع نفتمون، در صنایع نظامیمون و در بخش‌های دیگه، دانشگاه‌های ما با تمام قوت و ضعفشون تونستن امروز، نه امروز بلکه شاید 15 سال پیش، کل نیازهای کارشناسی کشور رو تأمین کنن. اکثریت کسانی که امروز مدیریت جامعه رو در اختیار دارن، کسانی که در دانشگاه‌ها دارن ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی میکنن، 1، 2 یا 3 مقطع تحصیلشون در دانشگاه داخل تحصیل کردن. و این سرمایه بزرگ چیزی نیست غیر از دستاوردی که دانشگاه‌های ما داشته.
قلب تپنده پیشرفت کشور همین کلاس‌های درس است که دانشجویان شاید خودشان متوجه نباشند مشغول چه کار مهمی هستند. ولی اگر شعار را کنار بگذاریم، آیا شاخصی وجود دارد که نشان بدهد چه درصدی از توسعه به کمک دانشگاه پیشرفته است؟ وزیر بهداشت میگوید نه.
آقای تئودور شولتز، خدا رحمتش کنه، چون سال 1960 رئیس انجمن علمی اقتصاد امریکا بود، یه حرف زیبایی داشت و میگه که دانشگاه محلی است که هر پولی که میره توش سرمایه گذاری است، هزینه نیست، اما یه شرط داره و شرطشونه که شما بتونید اثر این سرمایه گذاری رو در اقتصاد ملی در دوره های 5 تا 10 ساله ارزیابی کنید. ما در دانشگاهامون هزینه های زیادی کردیم. من در اولین نشستی که در سازمان برنامه هم خدمت عزیزان داشتم اینو عرض کردم، ما دوره های پست گریجویتمون رو تو مملکت بعضن 100 برابر کردیم، اما اثرات این 100 برابر کردن سرمایه گذاری رو در اقتصاد ملی نتونستیم. ما سهم دانشگاه در جی دی پی به غیر از این شرکت های دانش بنیان که به حال دارن شکل میگیرن، ما سهم دانشگاه رو در افزایش جی دی پی مملکت نمیتونیم درست اندازه بگیریم. دلیلش هم این است که ما به یک سوال جواب ندادیم که ما چه کسی را با چه سطحی از مهارت در چه دوره‌ای توسط چه کسی کجا با چه هزینه‌ای و برای کدام جایگاه نظام ارائه خدمت باید تربیت کنیم.
یک جلوه مثبت در دانشگاه امروز ایران توزیع آن در سطح کشور است. در سالهای گذشته بسیار سعی شده عدالت آموزشی با تزریق دانشگاه‌ها و اساتید برتر به مراکز استان و نقاط محروم هدایت شود. این مسئله شور و نشاط دانشگاه‌ها را بیشتر کرده است.
ربات مسیری ها بستش، از سنسورهای مادون قرمز استفاده کردیم.
سرعت طی کردن روی پیست بوده، وزن ربات بوده و خطاهایی که در حین اجرای مسابقه داشتن مثل لرزش یا خارج شدن از مسیر داشتن، اینا رو لحاظ کردیم.
کیوان مهدی‌زاده هستم، نفر اول مسابقه شدم، از دانشگاه نازرو شرکت کردم، دانشگاه ارومیه.
پویا محمدی هستم، از دانشگاه صنعتی ارومیه و نفر دوم شدم.
اما هنوز برای رشد بهتر زندگی دانشجویی باید کار کنیم و برخی تصورات را تغییر دهیم.
انگار اولویت اول دانشگاه نیست، اولویت جزء اولویت‌های دانشجو هستن.
عادتاً آموزش و پژوهش یه بخشی این ورگه وقت شد، تغذیه و خوابگاهشون رو بتونه تنظیم کنه دیگه، بعدش فرهنگ اگر رسید رسید، نرسیدم خیلی اهمیتی نداره. متاسفانه تو سیستم آموزشیمون این هست.
آیا می دانید کدام استانها بیشترین دانشجو را دارند؟ استانهای تهران با تعداد 202,785 نفر معادل 24%، خراسان رضوی با 67,966 نفر معادل 6.78%، اصفهان با 64,501 نفر معادل 6.44%، مازندران با 57,531 نفر معادل 5.74% بیشترین پذیرش ثبت نام شدگان جدید را در میان استانهای کشور دارا هستند. طرح وزارت علوم ایجاد یک شبکه علمی بین دانشگاه‌های کل کشور است. توضیح وزیر علوم در این باره را بشنوید.
ما در دانشگاه‌ها نیاز به یک بازنگری، طراحی مجدد و به عبارتی ساماندهی داریم. مصوبه شورای عالی ملل فرهنگی سال 1394 اسفند ماه داشتن، این مصوبه به ما تکلیف کرده ساماندهی دانشگاه ها رو انجام بدیم. سالها همکاران ما در سطح دانشگاه ها، استان ها، مناطق و وزارت علوم تحقیقات فناوری این کار رو انجام دادن. طرح آماده اجرا هست و حاصل اجرای این خواهد بود که ما دانشگاه‌های متعددی که امروز داریم اینها رو در شبکه‌های علمی قرارشون میدیم و از متفرق عمل کردن خارجشون خواهیم کرد با نظارت و نظارت علمی و مدیریتی دانشگاه‌های بزرگ. مجموعه‌های کوچک در یک شبکه فعال قرار می‌گیرند و نهایتاً مأموریت‌گرا خواهند شد بر حسب ظرفیت‌های درونی خودشون، جایگاه منطقه‌ای خودشون و نیازهایی که در سطح منطقه و در سطح ملی هست، این مأموریت‌ها تعریف خواهند شد.
اما تیغ تیز نقد که معمولاً از درون دانشگاه به جامعه، حاکمیت و مردم کشیده می‌شود، این روزها به خود دانشگاه است. سوال این است که چرا دانشجویان بیکارترین قشر جامعه هستند؟ وزیر بهداشت میگوید برنامه ریزی خوبی نداشتیم.
آموزشگاه بهیاری رو بستیم، دکترا در رشته های مختلف پرستاری میگیریم. من منکر گرفتن دکترا در پرستاری نیستم، برای من مغلطه، چون ما هر حرفی میزنیم یه موجی سوار میشه برای ایجاد مغلطه. من قطعا موافقم که ما باید دکترای پرستاری هم برای آموزش و پژوهش داشته باشیم، اما کدام دکتر پرستار در کنار تخت بیمار ارائه خدمت میکنه؟ و چرا ما باید تعداد زیادی تخت آماده داشته باشیم و نیروی پرستار و بهیار کنارش نداشته باشیم؟ ما لاستیک تراکتور تهیه میکنیم، ماشینامون همه پراید و پژو هستند و اینو میبریم تو انبار میپوسونیم. اینجاست که دانشگاه من پست گریجویت با نسبت بالا میگیره و دانشجو علاوه بر این که متاسفانه دوره ای رو طی کرده به عنوان یک جوان نخبه، انتظار شغل داره و من براش ایجاد شغل نکردم. چرا؟ برای که از روزی که میگرفتم به جایگاه نظام ارائه خدمتش فکر نکردم. این یکی از گرفتاری هاییست که امروز ما الان 44% های دکتر بیکاران ما رو فارغ التحصیلان لیسانس به بالا تشکیل میدن و ما در ساختار تربیت نیروی انسانیمونه که باید بازنگری میکردیم در این راستا.
زمانی که مرکز آمار ایران در سال 97 نتایج آمارگیری از نیروی کار تحصیل کرده را منتشر کرد، درست زمانی که نرخ بیکاری در کشور 18.3% بود و نرخ بیکاری در مردان 13.1% و در زنان 28.7%، رشته‌های مهندسی که این همه سر و دست برایشان می‌شکانند با نرخ بیکاری 18.7% روبرو بود. رشته مهندسی معماری و ساختمان به طور خاص با نرخ بیکاری 26.1% و علوم کامپیوتر با 33.1% صدرنشین این بیکاری. دکتر نمکی وزیر بهداشت زیر مجموعه خودش را به نقد می کشد.
ما دانشگاهمون از جامعه بریده است. من توی طب میگم 33 سال پیش من طرحی رو نوشتم به نام COME یا Community Oriented Medical Education. از هاسپیتال بیسد لرنینگ ما باید نگاه رو ببریم به کامیونیتی بیسد لرنینگ. دانشجوی من به جایی که فقط کنار تخت مریض خونه آموزش ببینه، باید بره با توجه به SDH و مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشجوی من باید با این مؤلفه ها آشنا بشه. و ما متاسفانه اون چه که رفته بودم در یک از روستاهای کردستان، دانشکده دندان پزشکی کردستان پاش به این روستا نرسیده بود و هیچ زن 30 ساله به بالایی نبود که دندون مصنوعی نداشته باشه. یعنی دانشکده دندان پزشکی من در اورال هلس و بهداشت دهان و دندان اصلا پاش به اونجا نرسیده بود. این فقدان رابطه عالمانه و حکیمانه بین دانشگاه و جامعه باز یکی از مشکلاتی است که واقعا همه ما باید بشینیم با هم حل کنیم.
اما چه کسی این مشکل را می تواند حل کند غیر از خود دانشگاه؟ حرکت به سمت اقتصاد دانش محور مهمترین کاری است که در چند سال گذشته انجام شده است. حتما شما هم درباره پارک های علم و فناوری شنیده اید. دکتر غلامی وزیر علوم.
197 مرکز رشد رو ما در دانشگاه های کشور داریم، غیر از دانشگاه علوم پزشکی، که اینها هم دارن بخش زیادی از ایده های جدید، یافته های علمی، فناوری های نوین رو در گروه های کوچک دانش آموخته های دانشگاهی با همراهی اساتید پیش میبرن که از درون اینها شرکت های دانش بنیان داره به سرعت رشد پیدا میکنه. قریب 5000 شرکت دانش بنیانی که بعضی از اونها حرف های جدی برای گفتن دارن حاصل همین بخش است.
اما دغدغه دیگر دانشگاه‌های امروز جامعه ایران خروج دانشجو از کشور است. اگرچه که همه آنها نخبه نیستند و مصداق واژه فرار مغزها نمی‌شوند، اما نگاهی در کشور وجود دارد که دانشجویان را به رفتن ترغیب می‌کند.
او تو الان لیسانس گرفتی بری بسم الله الرحمن الرحیم بری مثلا چند سال کانادا، 10 سال بری کانادا، بعد 10 سال برگردی اینجا فقط انتقاد، فقط مثلا یا این کسا برنگردی فادم یکم بعد دغدغه داشته باشه نسبت به این کشور.
این صدای یکی از دانشجویان دانشگاه شریف بود. بر اساس آمار مؤسسه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISSC در 2 سال گذشته ایران با 51600 دانشجوی اعزامی بعد از کشورهای چین، هند، کره جنوبی، آلمان، عربستان، فرانسه، آمریکا، مالزی و ویتنام جزء 10 کشور اول اعزام کننده دانشجو به دانشگاه‌های خارج قرار گرفته است و آمریکا به عنوان اولین کشور جذب دانشجویان بین المللی قرار دارد. همچنین امارات متحده عربی در جذب دانشجویان از کشورهای منطقه به عنوان سومین مقصد جایگزین انگلستان شده است. باید برای آنها کاری کرد.
یکی از خطرها شناسایی کننده نخبه ها برای عوامل بیرونی، اینم هست. اینم بنده گزارش هایی دارم، خبرهایی دارم، بررسی میکنن، جستجو میکنن، نخبه ها رو پیدا میکنن، نه برای اینکه در داخل تشویق بشن، تربیت بشن، برای عوامل بیرونی معرفی کنن، به اونا حلقه واسطی بشن برای مهاجرت نخبگان و فرار، به تعبیر رایج، فرار مغزها. اینم خیانت، این خیانته. این ولو ممکنه در پوشش دلسوزی برای این دانشجو انجام بگیره، اما این دلسوزی نیست. اینی که ما دانشجو رو تشویق کنیم، بگیم آقا اینجا چیه، کی به تو میرسه، کی به تو اعتنا میکنه، بذار برو اونجا زندگی کن، پیش برو، پیشرفت کن. این خیانته، این پشت کردن به کشور و منافع کشور و آینده کشوره و وادار کردن یک جوان نخبه به این کاره.
16 آذر فرصتی برای بهتر اندیشیدن درباره مرکز تبلور خرد ایرانی و مکانی است که قرار است شروع تحول بزرگ در ایران باشد، جایی که ما